به نام خدا. سلام، من مصطفی امامی هستم و اینجا با افتخار برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگوی. پیش از این که وارد جریان اصلی و گفتگوی برنامه بشیم، جا داره که میلاد حضرت پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه علیه به روایت اهل سنت رو خدمتتون تبریک بگم و همچنین گرامی بدارم هفته وحدت رو، و ازتون خواهش کنم که ما رو از طریق تلویزیون تعاملی تیوا و خدمت شما که عرض شود سایت و اپلیکیشن ایران صدا و همچنین سایت رادیو گفتگو ببینید و تماشا کنید، به همونطور که دارید الان ما رو زنده میشنوید. اما بریم سراغ تیتر داغ امروز که به مناسبت هفته وحدت میخوایم در مورد وحدت اهل تشیع و اهل تسنن با هم دیگه صحبت کنیم. و در این لحظه میخوام سلام کنم به مهمان محترم و ارجمند برنامه گفتگو اجتماعی، جناب آقای دکتر محمد مهدی رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تهران. آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با سلام و درود خدمت ساحت مقدس حضرت رسول گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت و همه پیروان راستین آن رسول نورانی و عظیم و خدمت شما آقای امامی عزیز و دستاندرکاران عزیزتون که این برنامه رو ترتیب دادید. خیلی ممنون.
ارادتمندم، خیلی خوش اومدین. حاج آقا، اول در مورد ضرورت وحدت به من بگید، یعنی اینکه رهبر معظم انقلاب، علما و فضلا و در مجموع حاکمیت ایران عزیزمون اصرار دارن روی این وحدت بین شیعه و سنی و اینکه ماها همدیگر رو برادر بدونیم و در کنار همدیگه مثل یک برادر بیستیم و به هم کمک کنیم، این ضرورت ها کجا میاد؟
عرض کنم خدمت شریف شما که اگه بخوایم در مورد وحدت صحبت کنیم، خوبه که اول یه اشاره کوتاهی در مورد اختلاف کنیم. همونطور که ما میدونیم خدای متعال ما رو مختلف خلق کرده، هم در چهره و هم در زبان و هم در سلیقه و هم در اندیشه. ولی همین خدای متعال در قرآن به ما توصیه کرده و دستور داده که با اینکه مختلف هستید و اختلاف نظر دارید، ولی باید حول اشتراکاتتون و به خاطر منافعتون حتما وحدت رو مد نظر قرار بدید. بس اختلاف برخی شاید تصورشون بر این باشه که ما یک کاری کنیم که همه از اختلافاتشون دست بردارن. اینطور نیست. بعد حتی بین کسانی که از یک فرقه هستن، مثلا کسانی که از برادران اهل سنت هستن، میبینیم که در میان خودشون خب اختلافات عقیده، اختلافات در احکام، اختلاف در مثلا تاکتیک ها، در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی وجود داره. ولی این رو همه پذیرفتن که به صورت کلی بر اشتراکات تمرکز کنن. در میان مثلا فرقه شیعه شما می‌بینید چقدر اختلاف نظر وجود داره. در مورد همه چیز اختلاف نظر وجود داره، از احکام شرعی گرفته تا اصول اعتقادی گرفته.
در مورد شیعه به جای فرقه بگیم مذهب درست داری؟ چون ما فرقه نیستیم.
با در واقع تعابیر مختلف درسته. بله. و ببینید به چه اعتباری آدم گفته میشه، ولی شاید بهترین تعبیر مکتب اهل بیت.
مکتب دقیقه.
مکتب اهل بیت تعبیریه که در واقع بسیاری از کسانی هم که هجمه هایی بر شیعه داشتن این رو برطرف میکنه که ما یه فرقه سیاسی خاص برای نمیدونم کسب قدرت در حکومت نیستیم، بلکه پیرو اون کلام رسول خدا هستیم که مکتب اهل بیت رو به عنوان مکتب وحدت بخش معرفی کرده. حالا اون نکته هم که شما در کلامتون اشاره کردید و درستم بود، انصافا این بحث وحدت و پیگیری های جمهوری اسلامی از ابتکارات و از افتخارات جمهوری اسلامی محسوب میشه. ببینید همونطور که در ادامه صحبت گذاشتم بخوام بگم، ببینید اختلاف وجود داره. من خیلی اجتماعی صحبت کنیم چون موضوعتون هم اجتماعی. ببینید بین بازیکنان یک تیم اختلاف وجود داره، هم تو نحوه تاکتیک، هم تو نحوه نمیدونم ارنج کردن تیم، هم در اهدافشون، ولی اینا با هم دیگه جمع میشن برای هدف مشترکی که اون تیم براشون تعریف کرده و به خاطر همون هر چقدر در این هدف انگیزه با هم دیگه همسو بشن موفق ترن. بین استقلال و پرسپولیس مثلا اختلاف وجود داره. برخی میگن اختلافات رو کنار بگذاریم. اختلاف که وجود داره، ولی باید ببینیم در چه مقطعی ما داریم چه در واقع هدفی رو دنبال میکنیم. ولی همین استقلال و پرسپولیس وقتی میرن تو عرصه بین‌المللی همه طرفدارش میشن، البته من اشاره هم بکنم، اونایی هم که میبینید که بعضی وقتا یه زمزمه های تفرق افکن ایجاد میکنن، از نظر عموم مردم و از نظر اوغلا منفوره و بده. در مورد مسائل اعتقادی هم همینطوره، در مسائل سیاسی هم همینطوره. ما میگیم اختلاف وجود داره، حتما هم وجود داره. این رو ابتدای صحبت هم عرض میکنم، برخی نگن که مثلا حالا منظور از وحدت شیعه و سنی یعنی که شیعیان برن سنی بشن، سنی ها برن شیعه بشن. ابدا اینطور نیست، بلکه سنی ها بر اساس اصول اعتقاداتی که دارن اعتقاد مستحکم باشن، باید تقویتشون هم کرد، هر در واقع هدف مقدسی هم که دارن باید پیگیری بشه، شیعیان هم از اصول و عقایدشون رو محکم محکم حفظ کنن. ولی بحث تعایش مسالمت‌آمیزه، بحث زندگی مسالمت‌آمیزه، بحث هدف مشترک در تأمین منافع مشترکه.
این یعنی سرآغاز خوبی بود برای بحث که شما شروع کردید دیگه. ما همه میدونیم که بر اساس آیه ولایت که میگه بله به پیامبر روز عید قدیر به هر حال جانشین بر حق حضرت رسول طبق آیه قرآن و طبق وصیت حضرت امیرالمومنین بودن، و ما به نظرم سیره امیرالمومنین رو باید خیلی دقت کنیم بهش که حضرت چگونه برخورد کردن. یعنی علی رغم اختلافاتی که در صدر اسلام وجود داشت، ما میبینیم که امیرالمومنین به هر سه خلیفه بعد از پیامبر کمک میکنن. چرا؟ چون یک هدف والاتر وجود داره، اون هم وحدت و تعالی جامعه اسلامیه. یعنی حضرت میرن حتی در امر حکومت داری کمک میکنن، ایده هاشون رو میدن و کمک میکنن تا جامعه اسلامی شکل بگیره و از هم نپاشه. من فکر میکنم این سیره امیرالمومنین دقیقا همین بحث وحدت دیگه.
کاملا درسته، اشاره درستی هم فرمودید. ببینید سیره امیرالمومنین، یعنی ما اگر شیعیان اعتقادمون بر اینه که امیرالمومنین به عنوان امام مفترض و طائع ما هستش، همین امیرالمومنین علیه السلام ممکنه در جلسات خصوصی اختلاف نظرم داشته، حتی گفته مثلا بعضی از تذکرات هم داده، حتی گاهی ترش هم شده، بالاخره با جدیت هم مطرح کرده، ولی این مسائل رو هیچ وقت به
در مردم اهم کردن امیرالمومنین.
علاوه بر اینکه دشمن مشترک وجود داشته، همیشه هم وجود داره، همین الان هم وجود داره. بعد خود امیرالمومنین در نهج البلاغه در جاهای مختلف هم بوده، الزم الجماعه، با جماعت مسلمین باشید، سعی نکنید تفرقه بیاندازید، این در گسلهای اختلاف و تفرقه حرکت نکنید، چون نتیجه نداره. نتیجهش چه خواهد شد؟ نتیجهش این خواهد شد که حتی مشترکاتمون هم دچار اختلاف میشه. ببینید دو تا برادری که یک مکتب و یک مذهب هم دارن توی خونه هستن، اختلاف نظر ممکنه در مسائل مالی پیدا کنن. اگر بر این در واقع گسل ها قدم بذارن و ادامه پیدا کنن، حتی در مورد اعتقاداتشون هم دچار مشکل میشن. پس ما میگه که این اختلافات رو به رسمیت بشناسیم. یعنی شیعیانی که صدای ما رو میشنوید، برادران اهل سنت که صدای ما رو میشنوید، به اختلافات رو به رسمیت بشناسیم. این رسمیت شناختن به معنی حقانیت نیست، به رسمیت بشناسیم. ما باید قبول کنیم طرف مقابل ما ممکنه اختلاف نظر با ما داشته باشه، این رو به رسمیت بشناسیم. امروز هم روانشناسا تاکید میکنن، میگن شما در واقع حوزه تعاملات اجتماعی و رفتارهای مهارت‌های ارتباطی هم شما باید بدونی که طرف مقابلت ممکنه سلیقه متفاوتی داشته باشه، دیدگاه متفاوتی داشته باشه، ولی اگه قراره که با هم دیگه ارتباط داشته باشیم و این ارتباط منافع مشترک رو ایجاد میکنه، نباید دست رو نقاط اختلافی بذاریم و احترام همدیگه رو حفظ کنیم. باید این اتفاق بیفته. ببینید اون کسانی که دارن تلاش میکنن برای اینکه این تفرقه رو رونق ببخشن، منفعت طلب هایی هستن که نه سنی رو قبول دارن نه شیعه.
دقیقاً، یعنی با اصل اسلام مشکل دارن.
اصلا اونا با اصل مسیحیت هم مشکل دارن، با اصل یهود هم مشکل دارن. یعنی اصلا
اونا یعنی در واقع جبهه باطلن دیگه.
کاملا جبهه باطل و فقط و فقط صرفا منفعت محور، که باید به منافع اقتصادی و منافع قدرت خودشون برسن. به خاطر همین شما میبینید حتی در میانه، معلوم یه مثال تفرقه افکنش رو که امروز جامعه هم دچار گرفتاری هست بشه، همین موضوع ایجاد داعشه. ببینید داعش اصلا یک موجود تفرقه افکن شیطانیه که اتفاقا متاسفانه گاهی افکار مثلا حتی از بر افکار بسیار مقدس اهل سنت هم سوء استفاده میکنه.
بله.
بعد از این طرف هم گاهی من اینجا میخوام تعبیر کنم، یه داعش شیعه هم ما داریم. این داعش شیعه خدا رو شکر هنوز قدرت و ظهور و بروز پیدا نکرده از برکت جمهوری اسلامی.
بله.
این داعششی هم همین دقیقا همین خط فکر رو طی میکنه، منفعت انگلیس و آمریکا رو داره پیگیری میکنه، برای اینکه اختلاف بین شیعه و سنی دامن زده بشه. شما میدید الان چه رسانه هایی الان تو دنیا دارن، حتی کسانی هم که ظاهرن مثلا عمامه هم به سرشونه و ظاهرن شیعه هم هستن، ولی دارن اینا رو گسل های اختلافی حرکت میکنن. چرا؟ چون هر چقدر این اختلافات رو بتونن بیشتر دامن بزنن، منافع رژیم صهیونیستی و منافع آمریکا و انگلیس بیشتر تامین
میشه. حالا اینکه
هزینه‌هاش هم اونا میدن آقا.
دقیقاً همینه. اینکه در واقع یه اصطلاحی هم وجود داره دیگه که میگن اسلام انگلیسی، حالا شیعه انگلیسی، سنی انگلیسی. نکتهش اینه که درسته که اونها فعالیت خودشون رو میکنن برای تاثیر گذاشتن رو مخاطبین خودشون و مردم و اهل تسننا شیعیان، اما ما هم عقل داریم دیگه. این مثلا من شیعه باید به این فکر کنم که وقتی اینا دارن انقدر مثلا رو توهین به قول شما گسلها و مقدسات اهل تسننا تکیه میکنن، خب من باید به این فکر کنم که مثلا این توهین ها رو من خدای نکرده انجام دادم به برادران دینی خودم اهل تسنن، به بابت اعتقاداتی که درشون وجود داره و بهش پایبندن توهین کردن. چه اتفاقی میفته؟ یعنی هزینه فایدهش چیه غیر از این که یک اختلاف بزرگ بین برادران مسلمان بیفته؟ من میخوام یه مقدار بریم روی سیره امیرالمومنین صحبت کنیم حاج آقا، که فکر میکنم چون امیرالمومنین چراغ دیگه، یعنی نفس کشیدنشون چراغ، حرفاشون و عملکردشون حتما در همه اعصار چراغ هدایته، که من فکر میکنم مانیفست و جهانبینی رهبر معظم انقلاب هم اتفاقا در همون جغرافیای وحدت آفرین امیرالمومنین در صدر اسلام تعریف میشه که بیایم
رسول خدا،
ما رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه، بریم یه مقدار ببینیم که امیرالمومنین با خلفای اهل تسنن چگونه برخورد کرد. مثلا در مورد خلیفه سوم، موقعی که حجمه های زیادی به خلیفه سوم اهل تسنن وارد شد، امیرالمومنین چه کرد؟ اگه میتونیم در مورد تاریخ یه مقدار صحبت کنیم.
یه مقدمه اول عرض کنم. ببینید اولا که امیرالمومنین علی علیه السلام واقعا الگوی وحدته و این الگوی وحدت رو از الگوی بزرگتر خودش که رسول خداست و ایام هم ایام متعلق به رسول خداست گرفته. اصلا توصیه رسول خدا به امیرالمومنین این بوده و فرموده که تا میتونی حلم و بردباری به خرج بده برای اینکه وحدت جامعه اسلامی دچار خدشه نشه. اینو یادمون باشه، اگر مثلا ما الان تو هفته وحدت هستیم و با میلاد رسول گرامی اسلامه، اصلا این تئوری وحدت، تئوری و نظریه خود رسول خداست و از همه هم بیشتر خود امیرالمومنین بهش پایبند بوده.
بله دقیقا.
و این امیرالمومنین علی علیه السلام و صلوات الله و سلام علیه در مورد تک تک خلفا کمک کرده. کلام هایی از خود خلفای اهل سنت هم وجود داره که خودشون تجلیل کردن از کمک هایی که امیرالمومنین علی علیه السلام کرده. یا دیگه شرایط اجتماعی اون زمان در زمان بالاخره خلیفه سوم به گونه ای شد که خیلی شرایط بحرانی و التهاب شد و اتفاقا کسانی که خودشون رو پیروه شاد بخشیشون، حالا افراطی ها رو عرض کنم، پیروه امیرالمومنین و پیروه مکتب اهل بیت میدونستن، اصلا تلاش کردن که مثلا یه جوری بگن که ما پیروه امیرالمومنین هستیم پس باید مثلا خلیفه سوم رو حذف کنیم. امیرالمومنین خودش در صحنه حاضر شده با فرزندانش حضرت امام حسن مجتبی و حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام در صحنه حاضر شده و دفاع جانانه کرده از خلیفه سوم، یعنی جان خودشو و جان بچه‌هاشو به خطر انداخته که خلیفه سوم زنده بماند و ترور نشه، چون ترور در اسلام منشأ بسیاری از اختلافات دیگر شد. همون کسانی که بالاخره مثل انگلیسی‌های امروز تفرقه داشتن مینداختن بین بالاخره افکار مختلف و نظریات مختلفی که اونجا وجود داشت، همون کسایی که تونستن خلیفه سوم رو ترور کنن، همونا در واقع بهره بیشترین بهره برداری سیاسی و اقتصادی رو از این ترور هم انجام داد.
حاج آقا این حرف خیلی بزرگیه ها، یعنی ناکنید بر ما حفاظت از جان امام معصوم واجبه دیگه، یعنی ما باید جونمون رو فدا کنیم که امام معصوم سلامت بمونه، حجت خدا رو زمینه
و همون امام معصوم جان خودش رو برای
خلیفه سوم و برای وحدت میذاره وسط دیگه، یعنی اون امام هم که از جامعه چیز نیست، یعنی بر اون امام هم به عنوان حجت لازمه که جون خودش رو به خطر نندازه، اما این کارو انجام میده برای اینکه جامعه اسلامی وحدت
خدا رو داره عمل میکنه. دقیقا. در واقع اونجا حکم عقل رو داره عمل میکنه و حکم خدا رو عمل میکنه و این اتفاق، البته این سیره خود تمام اهل بیت عصمت و طهارت بوده. ببینید متاسفانه این جریان افراطی هم ما بالاخره الان شاید بسیاری از شنوندگان ما اکثریت هم از برادران خودمون هستن، هم از هم شیعان هم اهل سنت شدن، هم شیعان هم بیشتر. ببینید وجود ما که امام صادق علیه السلام تأکید میکنه، میگه که در نمازهای جماعت برادران اهل سنت خودتون شرکت کنید.
بله.
این توصیه رو به اون عزیزان هم میکنه، میگه که اصلا شما این فضاها رو بذارید کنار، رو اختلافات حرکت نکنید. ما کعبه واحد داریم، ما قرآن واحد داریم، ما رسول واحد داریم، ما قبله واحد داریم، ما قرآن واحد داریم، اینا ما این همه ما نماز واحد داریم، ما روزه واحد داریم، ما حج واحد داریم، ما جهاد، این همه چرا شما میرید رو اختلافات دست میذارید که بخواید فضا رو ملتهب کنید؟ پس تا میتونید در نمازش شرکت کنید، در تشییع جنازه ها شرکت کنید،
این برادری رو
به هم دیگه سلام بدید، به هم دیگه احترام بگذارید، همسایه خوبی برای هم دیگه باشید. من یک کلام بگم،
خواهش میکنم.
حضرت امام صادق علیه السلام که ما رو شیعه جعفری و اثناعشری مینامن به خاطر در واقع احکام فقهی که حضرت امام صادق علیه السلام خب در اون زمان بیشترین گسترش رو داشته و به دست ما رسیده، حضرت میفرمایند که یک کاری کنید، رفتارتون با برادران اهل سنت خودتون، حالا غیر سنت اصلا، یعنی هر فرقه‌ای که بالاخره جزء فرق اسلامی و غیر افراطی بود، به گونه‌ای رفتار کنید که بگن که خدا رحمت کند جعفر ابن محمد رو که چه پیروان خوبی تربیت کرده، چه رفتارهای مناسبی دارن با کسانی که نظراتشون با اونها مخالفه. من الان روی سخنم یه جمله بگم، با اون افراطی‌های معدود و در واقع قلیلیه که این گول رسانه ها رو میخورن، گول رسانه های تفرقه افکن رو میخورن و خدا نکرده دنبال اهانت به مقدسات سایر مکاتب و مذاهب هستن، اینا واقعا نگاه کنن ببینن که در زمین کی دارن بازی میکنن و آیا دارن مروج مکتب اهل بیت هستن، آیا مروج واقعا قرآن و سنت هستن. اینطور نیست، متاسفانه در ازای تبلیغات دشمن باعث شده که مسیری رو دارن طی میکنن که مقوم منافع دشمن میشه.
آقا خدا به نظر من برای بیشترین قومی که وقت و انرژی گذاشته این صهیونیست ها و این یهودیان، یعنی بالاخره هی میخواسته هدایتشون کنه، اینا اینقدر چموش بودن هدایت نشه. تاش هم شما ناکنین، وهابیت تاش به کجا میخوره، داعش تاش به کجا میخوره. و
حالا من جمله شما رو کامل کنم، صهیونیست‌ها بیشترین وقتشون رو گذاشتن برای اینکه دین اسلام رو دچار تشتت و تفرقه کنن و همین الانش هم این کارو دارن.
دقیقاً.
من حالا ان شاء الله از مهمانان عزیز برنامه هم استفاده می‌کنم، زیاد صحبت نکنم. ببینید ما عوامل وحدت آفرین و اشتراکاتمون بسیار زیاده. من حالا یه چیزی امروزی بگم، ما مرزها عوامل اشتراکی ما هستن. جمهوری اسلامی از برکت آموزه‌های مکتب اهل بیت که امام بزرگوار در رهبر از انقلاب این رو مروجش هستند و مبلغش هستند و راهنمای ما هستند. ببینید به مرزهای کشور اسلامی چقدر اهمیت میدن.
بله.
اینجا موضوع شیعه و سنی نیست، هستن موضوع فرقه نیست، موضوع اینه که مرزهای کشور اسلامی توسط رژیم صهیونیستی داره دچار چالش میشه. پس میگن که ای برادر اهل سنت، ما جانمون رو برای شما فدا میکنیم. برادران اهل سنت برای مرزهای ایران اسلامی جان خودشونو فدا کردن.
آقا نمونهش حاج قاسم عزیز ما که رفتن سوریه از اهل سنت دفاع کردن.
بعد اونجای نامه هم داره که بله. میگه من برادر مثلا و خانواده محترمی که شما اهل تسنن هستید، من شیعه هستم و جان خودم برای شما گذاشتم و حلالیت هم میطلبم اگه مثلا یه دقیقه اومدم خونتونم نماز خوندم.
آقا بدنه شیعه و بدنه و قاطبه اهل تسنن با هم مشکل ندارن. من امسال دهه اول محرم توفیق شد کربلا بودم، اهل تسنن فراوون دیدم که نمازشون رو میمدن قاطی شیعه تو حرم سید الشهدا میخوندن، احترام میکردن. مثلا ما به قول شما قبله واحد داریم، کتاب واحد داریم و در مجموع اصلا اسلام برای انسانیت اومده دیگه، یعنی ما هممون میخوایم آدمهای خوب بشیم، رو به تکامل بریم و همه حول این قبله.
من بخش مشتر... آخر صحبت همین رو بگم. ببینید این چون شما بالاخره نکات درسته و دقیقی رو آیه امام اشاره میکنید، ببینید قاطبه مردم بله. مشکلی ندارن
بله.
قاطبه علمای طرفین یا اطراف قضیه قاطبهشون مشکل ندارن. اتفاقا ببینید کنفرانس وحدت اسلامی مجمع تقریبی این همه برگزار میشه و واقعا همشون هم ندای وحدت آمیز توحیدی رو سر میدن. یه اقلیتی از طرفین هستن که اینا واقعا انسانهای جاهل منفعت طلب و ناآگاهی هستن، از دواعش شیعه گرفته تا دواعش سنی
بله.
اینها متاسفانه اینها باعث شدن که این مثل دوتا بچه شری که تو کوچه هستن همه اهل کوچه رو ریختن بهم، ولی مردم این کوچه و مردم این خیابان با هم دیگه واقعا دارن سالهای سال مسالمت
و مردم هم میدونن که این اصلا دنبال اسلام هم نیستن، یعنی فقط دنبال منفعت خودشون هستن. سلام میکنم به جناب آقای دکتر حامد حبیبی، کارشناس مذهبی، محقق و پژوهشگر که از حالا به بعد در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله، ما هم در خدمت شما هستیم. تبریک هم عرض میکنیم به همه شنونده‌های عزیز، این ایام پرسرور رو همچنین به مهمان عزیز هم سلام و عرض ادب عرض میکنیم. بزرگوار.
بزرگوارین آقای حبیبی، بفرمایید که به هر حال دنیا دنبال منجیه دیگه، یعنی چه مسیحیش باشه چه مسلمون شیعهش باشه چه اهل تسنن، همه دنبال یه منجی هم برای اینکه کار دنیا بیفته رو غلطک. وحدت چه ضرورتی داره برای درست شدن پازل ظهور حضرت حجت انشاءالله؟ ولی اصلا این وحدت چقدر تأثیر داره برای اینکه دنیا آماده تر باشه برای ظهور؟
ببینید من با آیه قرآن شروع بکنم که خب بسیاری از علمای شیعه و اهل سنت تفسیر اون رو و اشارات اون رو به ظهور برگردوندن، هرچند که این رسالت و هدف از بعثت پیامبر عظیم الشأن اسلام هم بوده. میفرماید که در سوره نور خداوند متعال: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذالک فاولائک هم الفاسقون. ببینید یکی از اختصاصاتی که بیان شده در این آیه شریفه بحث از امنیت در جامعه اسلامی است. این امنیت در سایه وحدت شکل میگیره. شما نگاه کنید پیغمبر مکرم اسلام وقتی که جامعه یا امت واحده رو شکل میده، در این امت واحده حتی مشرکین هم وجود دارن، حضور دارن، دارن زندگیشون رو میکنن. حالا اینجا که این هفته وحدت که خب بیشتر غرض وحدت بین مذاهب اسلامی است، من میخوام بگم حتی در جامعه نبوی این وحدت، مردم جامعه مشرکین هم بودن و یک همچین جامعه واحدهی رو پیغمبر شکل دادن. و در زمان ظهور هم، بعد از ظهور امام زمان علیه السلام هم جامعهی که شکل میدن، یکی از اختصاصاتش امنیتی است که در سایه وحدت شکل میگیره، عین شمل و سلا. ببینید اون چیزی که امام زمان علیه السلام به دنبالش هست و به تبع اون در واقع رسالت همه انبیا و اولیا بوده، وحدت جامعه بوده. اینی که ما امام زمان رو مهدی امم میدانیم و میشناسیم، متعلق به همه امت هاست، متعلق به همه سلیقه ها، به همه مذاهب، به همه ادیان، به همه اقوام هست و خود همین ندای وحدت رو در واقع داره و اون هدف بزرگ رو به ما میرسونه. من دیدم شما و حاج های عزیز هم در صحبت هاشون حالا گریز زدین به حاج قاسم سلیمانی، به عراق، به این حضور دواعش و اینها، اون جبهه بندی که جامعه مسلمین مقابل این قوم تکفیری در واقع دارن. من خاطره ای رو میخوام نقل بکنم از دیداری که داشتم با حضرت آیت الله سیستانی چند سال پیش، فکر میکنم سال 91-92 بود. منزله ایشون خدمتشون رسیدیم، ایشون چند تا جمله گفتند به ما که من الالعبد در ذهنم ماندگار شده. حاجا، یکی از جملات این بود، ایشون به محض اینکه شروع کردن به صحبت و کلامشون رو آغاز کردن، از ابتدای جملات ابتدایی ایشون یکیش این بود که قدر رهبرتون رو بدونید، و به دنبالش فهمونن قدر امنیتی که در ایران وجود داره بدانید، قدر جمهوری اسلامی رو بدونید. بعد اشاره فهمونن گفتن کشورهای اطرافتون رو نگاه بکنید، ببینید همه جا آتشه و شما در ایران در یک امنیتی دارید زندگی میکنید، این امنیت در سایه این وحدت شکل گرفته. این جمله معروفی که آیت الله سیستانی دارن که فرمودن که لا تقولوا اخواننا السنه بل قولوا انفسنا اهل السنه، اینها جان ما هستند، برادران دینی ما، اینها جان ما، نگید برادران ما، بگید جان ما، بگید انفسنا. این خیلی معنا داره برای ما، اون هم در کشوری که ایشون. بعد یک قدری رفتیم جلوتر، یک جمله‌ای رو به من فرمودن، گفتن که فلانی، ما اینجا در عراق بنده چندین ساله که نتونستم از منزلم برم حرم امیرالمؤمنین و زیارت بکنم. گفتن قدر این وحدت و امنیتی که در کشور شما هست، این رو قدر بدانید و شکر این نعمت رو به جا بیارید. لذا ما با یک واقعی بعد از انقلاب اسلامی مواجه هستیم. حضرت امام منادی وحدت اسلامی بودند. ما با این واقعه، با این پدیده مواجهیم که در سایه انقلاب اسلامی، یکی از بزرگترین آرمان‌های انقلاب اسلامی بحث وحدت بوده که از ارمغان و از در واقع آن چیزی که دستاورد این آرمان بوده، این بحث امنیتی است که ما امروز شاهدش هستیم و بعد میبینیم که زیر پرچم این انقلاب و این نظام، حالا یک کسی مثل حاج قاسم عزیز ما میان، همه برادران اهل سنت، برادران شیعه ما، همه زیر یک پرچم ندای یا زینب دارن، شعار یا زینب بر لب دارن و میرن از حرم حضرت زینب هم دفاع میکنم.
سلام الله علیه. خیلی متشکرم، ولی آقای حبی کلن جواب سوال من ندیدین. من اصلا یه چیز دیگه پرسیدم شما، کلن بحث رو بردین روی یه چیز دیگه، حالا دوباره برمیگردیم به سوالم، از هر دو بزرگوار میپرسم. اما میخوایم بریم سراغ یکی از عزیزان اهل تسنن، برادران عزیز ما، جناب آقای گوری، بزرگوار، عضو هیئت علمی دانشگاه ولایت. سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خوبه، عرض تمام ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگوار و شنوندگان محترم و همینطور مهمانان عزیزی که امروز افتخاری داریم که در معیتشون هستیم. گرد تلفن.
زنده باشین آقا. میشنویم صحبت‌های شما رو در مورد وحدت برادران اهل تسنن و شیعه و ضرورت اون از نگاه عزیزان اهل تسنن.
بسیار من صحبت‌های دوستان رو، یه بخشش رو در واقع شنیدم. در تکمیل صحبت‌های دوستان عرض کنم خدمتتون که ما در استانی زندگی می‌کنیم که من میگم نماد وحدت هست، استان سیستان و بلوچستان، و در کشوری که همونطوری که یکی از میهمانان بزرگوار هم فرمودن که ما در سایه سار جمهوری اسلامی ایران و تحت زعامت مقام اعظم رهبری هم خوشبختانه نعمت سلامت رو داریم و هم نعمت امنیت رو داریم. اینها از اتفاقات میمون و مبارکی هست که ما بایستی قدردان این نعمت ها باشیم و امیدوارم که انشالله تا اینجا هم رهرو خوبی باشیم و از کسانی باشیم که بزرگان ما که منادی وحدت بودند بتونیم مسیر این بزرگواران رو به خوبی ادامه بدیم، مسیری رو که رهبر کبیر انقلاب به خوبی این رو ترسیم کردن، مقام اعظم رهبری هم به خوبی این مسیر رو در واقع ادامه دادن و عزیزانی همشون حاج قاسم سلیمانی رحمت الله در عمل این رو پیاده کردن، به خوبی نماد عملی وحدت شدن. در استان ما، در سیستان و بلوچستان، من میگم اینجا نمونه عملیات شده وحدت رو ما داریم و واقعا هم یکی از ضروریات شرایط حال دنیا و خاصاً کشور ما است که ما وحدت رو بیش از پیش هم عملیاتیش کنیم و هم به خوبی بهش توجه کنیم. یک نمونه ای از این در واقع وحدت شیعه و سنی رو خواستن تو کشور ما من عرض بکنم خدمت بزرگوارم. قبل انقلاب مقام معظم رهبری ما افتخار میزبانی ایشون رو در ایران شهر داشتیم. ایشون تقریبا یک سال و اندی رو در ایران شهر